دقیقا همینه، یعنی اولویت اول ما اینه، این مفهومی که کارگران و کارکنان به عنوان منبع انسانی. ببینید ما برای هر فضایی خب منابع مختلف و متعددی داریم، مثل منبع مالی، منبع مادی، زیرساختا، همه اینها اون سازمان و اون ساختار یک تشکیلات رو تشکیل میدن دیگه.
بله.
مهمترین، اثر بخشترین و به هر حال شاید بگم که تکیه‌گاه همه اینها بحث منابع انسانی است که از اون به عنوان منبع یاد میکنن.
صحیح.
یک بحث خیلی مفصلی که نمیخوام توش ورود بکنم. باید بپذیریم که منابع انسانی جزء مهمترین بحث یک سازمان است و اگر توجه ویژه‌ای به سلامت روحی و روانی اون نکنیم، قاعدتاً اون سازمان نمیتونه در حوزه ایده کاری خودش موفق باشه.
خب آقای دکتر عظیمی بزرگواری، ببینید حالا اگه خودمون رو یه لحظه جای اون کارفرما، مسئول، مدیر و اون فرد بالادستی بذاریم، اونها دقیقاً به خاطر دغدغه اقتصادیه که نگرانی‌هایی دارن و شاید خیلی توجه نکنن که وقت ذهن در واقع اون پرسنلشون، زیر مجموعهشون منفک بشه یا در واقع یک زمانی هدر بره، چرا که ممکنه اون اقتصاد اون سیستم لطمه وارد کنه. اون نگاه چجوری میتونه اصلاح بشه که این دغدغه ها رو نداشته باشن؟ شما به درستی فرمودید که فردی که سالم باشه طبیعتاً بازدهی بهتری داره و از نظر اقتصادی هم شاید مثمر ثمرتر باشه، ولی ابتدا به ساکن این نگاهه نیست.
عرضم بر همینه که ببینید وقتی که من با برها تربیت مغز این مدیران شروع کردم مبحث رو، یعنی ما باید اون فرهنگ سازی رو همون مدیران انجام بدیم، این فضا رو فراهم کنیم، به مبانی و مسائل علمی آشناشون بکنیم که آقا اگر شما در واقع میخواید یک پروژه فعال موفق، یک شرکت، یک کارگاه صنعتی، یک فضای اداری سالم و موفق داشته باشید، میبایستی که کارگران به سمت و اون مجموعه رو به سمت ورزش سوق بدیم. ورزش میتونه که مهارت‌های فردی فرد رو بالا ببره، اینا اصول اثبات شده علمی است، ایجاد بکنه، میتونه که به هر حال یک محیط رقابتی سالمی رو بین کارکنان ایجاد بکنه و خیلی اتفاقات دیگری میتونه ورزش رقم بزنه. ببینید بحث هزینه فایده است دیگه، در شرکت ها و در کارگاه ها و در صنایع بحث هزینه فایده است. اگر ما به دنبال فایده بیشتری، اگر به دنبال هزینه کمتری، میبایستی که منابع انسانی رو به صلاح سلامت مسلح کنیم. یک صلاح به نام سلامت داریم که علاوه بر اینکه خروجی اون به کل نظام اقتصادی کشور کمک میکنه، به هر حال سرانه های اون منابع مالی که ما برای سلامت افراد به کار میبریم رو خیلی در واقع اون منابع مالی رو کمتر میکنه، خروجی و سربخشی اون سازمان رو هم بیشتر و موثرتر میکنه.
چون فردی که ورزش میکنه طبیعتاً سالمه، بنابراین بیمار نمیشه، بیمار که نشه، بیمار که بشه بعد مرخصی بگیره، اینا همه ضرره دیگه، درسته؟
دقیقاً. استرس کاری که به هر حال پیش میاد تو محیط کار، همه محیط‌های کار داره یک استرس دارن. ثابت کرده علم که ورزش باعث کاهش استرس میشه. یعنی ما اگه بخوایم از همه مبانی علمی، از همه در واقع گذرگاه‌های علمی به این موضوع ورود پیدا بکنیم، راه‌های برون رفت از وضعیت نابهنجاری‌ها در محیط‌های کار هم ورزش، راه‌های کاهش استرس، راه‌های اثر بخشی بیشتر، راه‌های کارایی مؤثرتر، راندمان اثر بخش، همه اینها به هر حال ختم میشه موضوع اصلیش به اینکه فردی که شما اون رو به کار گرفتید به لحاظ فیزیکی از سلامت پایداری برخوردار باشه. اینکه ما به هر حال ثابت شده که عرض می‌کنم که اثر بخشی منبع انسانی برمیگرده به حوزه های مختلف از جمله کاهش استرس، موضوع علمی است که خب به هر حال گاهی اوقات ما نمیخوایم بپذیریم، گاهی اوقات مقاومت میکنیم. ما فعلا داریم رو بحث در واقع فرهنگ سازی صحبت میکنیم.
بله
ایجاد فضاهای زیرساختی که از موضوعات دیگه ای که متاسفانه خب در بسیاری از ادارات، در بسیاری از کارگاه ها، در بسیاری از شرکت ها اون توجهی نمیشه. اختصاص ندادن زمان مناسب برای کارکنان و کارمندان زیر مجموعه، به عبارتی احساس میکنیم اگر ما 50 دقیقه، اگر 60 دقیقه رو اختصاص بدیم به فعالیت‌های ورزشی و این زمان رو باز بذاریم برای کارکنانمون که بپردازن، احساس میکنیم که به ورزش بپردازن، احساس میکنیم که ما یک طورایی در واقع از اون 8 ساعت در روزی که یک کارمند و یک کارگر باید در کار باشه اونجا متضرر شدیم، در حالی که واقعیتش اینی که اینطوری نیست. یعنی وقتی که ما یک کارگر، یک کارمندی رو به صورت سرحال، ابراق و با ذهن باز داریم، دارای مهارت نرم داریم که امروز یک بحث مهم علمی است که ورزش باید تقویت مهارت نرم میشن. همون مهارت‌هایی که کمک میکنه که به هر حال مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های بین فردی، مهارت‌های شنیداری و مهارت مدیریت زمان که یک موضوع بسیار بسیار مهمی است. مدیریت زمان چیزی که امروز برای ما متاسفانه خیلی جاها قدر اون رو نمیدونیم، بحث زمان. ورزش باعث میشه که مهارت نرم افراد که زیر مجموعه اون مهارت مدیریت زمان میشه رو تقویت بکنه که خب متاسفانه بهش نمیپردازیم. روحی انتقادپذیری فرد با ورزش بالا میره. اینا هم از
خب آقای دکتر عظیمی نازنین، ببخشید من این نکته رو از شما بپرسم چون میخوایم از زمانمون نهایت استفاده رو کنیم. خب الان چه باید کرد؟ یعنی الان روی اصلی صحبت شما به درستی با افراد در واقع مدیر هست، مسئول هست و بالا دستی هست، اونا باید چی کار کنن؟ اصلا میگیم الان فرض اهمیت ورزش رو از آن بهش قائل شدن، حالا باید چجوری برنامه ریزی کنن برای پرسنلشون؟ چه زمانی باید ورزش کنن؟ چجوری باید امکانات ورزشی در اختیارشون قرار بدن؟ چه باید کنن؟ مهمه دیگه. یعنی اون فردی که حالا الان به این فرهنگسازی انجام شد، پذیرفت و حالا میخواد انجامش بده، چی کار باید کنه آقای عظیمی؟
ببین آقای نوروزی، ما اسناد بالادستی محکمی رو داریم. هم هیئت محترم وزیران در زمانهای مختلفی این موضوع رو تصویب کرده و ابلاغ کرده به سازمانها و زیرمجموعه، هم آیین‌نامه موضوعی تفسیری ماده 154 قانون کار در رابطه با افزایش در واقع فرصت زمان ورزش برای کارگری، همین هم اسناد بالادستیه که این فرصت رو فراهم کرده، این قدرت رو به مدیران بالادستی داده، این اجازه رو داده که زیر مجموعهشون رو آزاد کنن در روز یک مقداری از ساعت که به فضای ورزش بپردازن. اینا اصل بالادستی
پس ما مصوبه داریم ولی اجرا نمیشه.
احسن، یعنی ما به لحاظ
چون من سوال بعدیم این بود که آیا نیاز به قوانین حمایتی داریم؟ پس شما میفهمید هست
خلای قانونی در این زمینه به هیچ وجه نداریم. این خب. فضا باز عرض میکنم که هم هیئت محترم وزیران در زمانهای مختلف این رو ابلاغ کرده،
بله.
هم مثلا آیین‌نامه موضوعی تفسیری ماده 154 قانون کار همین اجازه رو داده به کارفرمایان که این اختیار رو داده که بتونن فضا و زمان رو در اختیار کارکنان و کارمندان و کارگراشون قرار بدن که بتونن به ورزش بپردازن. پس بنابراین ما در این زمینه، این در خصوص نرم افزاری مشکلی نداریم، به غیر از مغز مدیران که دوباره من به اون اشاره میکنم. موضوع بعدی میفرمایید که چیکار باید کرد. دنبال راهکارهایی باشیم و هستیم که این فضا رو فراهم کنن که بتونیم ما در واقع کارگران و کارکنان رو به سمت ورزش سوق بدیم. بحث فراهم کردن زیرساخت‌هاست. خب قاعدتا من مدیر حضرت عالی یا هر از دیگه که میخواد این کار رو در واقع حالا تو فکرش هم هست که این اقدام رو انجام بده و به این موضوع اعتقاد داره که ورزش رو در
زمان‌های
اون چند ساعت، اون 8 ساعت کار روزانه کارمنداش قرار بده، بحث فراهم کردن زیرساخت هاست. ببینید واقعیتش اینه که موضوع مهمیه، یعنی اختصاص دادن یک
فضا. آقای دکتر ما حدودا یک دقیقه وقت داریم اگر محبت
کنید. همین منم خلاصه می کنم تو همین شرط ثانیه که فرمودید. اختصاص دادن زمان به ورزش موضوعی مهمیه، بحث زیرساخت ها موضوعی مهمتری که البته این بحث میشه از طریق مسائل مختلفی حل شه. مثلا تهیه بروشورهایی به کارمندان که آگاهی سازی کنیم، دانش افزایی کنیم به کارگران و کارمندان میتونن حتی در محیط کار هم به ورزش بپردازن.
درست.
یکی از فعالیت‌های ورزشی است که شما به فرض مثال شنای روی میز یک فعالیت ورزشی است که شما میتونید هر کارمندی میتونه در محیط کار خودش انجام
بده.
بله، اثبات با صندلی که انجام حرکات کششی برای همسترینگ، اینا
اینجور فعالیت‌های آموزشی این شکلی.
دقیقاً، یعنی جاهایی که ما زیر ساخت هم نمیتونیم فراهم کنیم که غالباً و قاعدتاً باید این رو فراهم کنه یک کارفرما، مدیر. یه زمانهایی که واقعاً با بحران فضا مواجهیم از همون حداقل ها میتونیم استفاده کنیم. چرا که 8 ساعت فعالیت بدنی و فیزیکی برای کارمند و کارگر مخربه اگر کنارش فعالیت ورزشی
نباشه.
حداقل این که ما یه بروشورهای به منظور آگاهی سازی و دانش
افزایی
و کارگران فراهم کنیم. حالا فعالیت همگانی مثلا اختصاص دادن یک زمانهایی در روز در هفته به اختصاص یک زمانهایی برای فعالیت ورزشی مثل کوهپیمایی، پیاده روی، اینا همه از عواملیه که میتونه وضعیت نابهنجاری های فقر حرکتی امروز ریزی
جلوگیری کنه.
ما رو برون رفت.
خیلی ممنونم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر عظیمی، مدیر کل توسعه ورزش روستایی و اشعری وزارت ورزش جوانان، از اینکه وقتتون رو به ما دادید سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
بعدم از شما تشکر.
ممنونم آقای دکتر، خدا نگهدار.
شنوندگان
خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه اضافه ورزش رسیدیم. به هر حال نکات مهمی مطرح شد که انشالله از زنی که صدای ما رو شنیدن و تاثیرگذار هستن در تصمیمات حتما بهش توجه خواهند داشت. زمین این که خود کارمند عزیزمون، کارگر عزیزمون و کارکنان عزیزمون هم باید شخصا به فکر سلامت خودشون باشن. ممنون که ما رو شنیدید. یا علی و خدا نگهدار.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است.
موج نشاط و تندرستی.
رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
قهرمان
به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم نازنین وطن، ایرانیان قهرمان، زنان و دختران شجاع وطن، سلام. سلام به شما مردم وطن که پهلوانوار قصه حب الوطن رو به جهان نشون دادید. روزها به یمن دهه مبارک کرامت ایرانمون زیباتره. از شهر مقدس قم تا خراسان جان تا قلب همه عاشقان ولایت و امامت و قدم به قدم به میلاد نور، میلاد آقایمان امام رضا علیه السلام نزدیکتر میشیم و زائر خراسان شدن در این روزها چه سعادتی داره. و انشالله که همه ما سعادتمند زیارت ذریح امام رضا علیه السلام باشیم.
چقدر سخته نبینم گنبدت رو، برام دشواره از تو دور باشم، نمیخوام لحظه ای ای مهربونم تو عالم دور از این نور باشم، میونه صحنه گوهر شاد زیبا، من آروم آروم آقا با گذاشتم، نفهمیدم چی شد برگشتم، اما دلم را پیش چشمات جا گذاشتم. بارون میبارن سراشون و با گریه روی دیوار، قدم هاشون و سمتت برمیدارن. یه حسی داره دیداره تو ای دو که انگاری خدا رو باشم، امیدوارم یه روزی هم بشه که منم تو قلب زیبای تو جاشم. غم هم اندازه یک کوهم که باشه، تو رو میبینم و با شاد میشم، تا میخوام کربلاییشم دوباره دخیل پنجره فولاد میشم. قسم دادم تو رو جان جواده، من اینا از بزرگامون شنیدم که آقا گفته ها جد داری هر وقت، من اینجوری دعاها چقدر من خاطره دارم میدونی، من از تو آقا قطعاً تو رو میخوام، تویی که منتهای آرزومی. سرم پایینه اما سر بلندم، گدای شاه رو زمینم، چقدر از آب سقا خون مردم کرامت های زیبایی میبینم.
دهه کرامت که آغاز و انجام آن به ولایت دو کریم از خاندان کرامت میرسه، تجلی پاکی و تقوا و ایمانه که با میلاد بانوی کرامت خانوم فاطمه معصومه سلام الله علیها شروع میشه و با میلاد آقا امام رضا علیه السلام جانمون به پایان میرسه. دهه کرامت دهه آموختن فضایل اخلاقی و پیش گرفتن تقواست. دهه کرامت تداعی کننده عزم و قاطعیت و اراده آهنین زنان بزرگ و بانوان والا مقام و گرانقدر جهانه. دهه کرامت یادآور تمام خوبی هاست و یادآور جمال انسانی است. امام شهید ما در مورد دهه مبارک کرامت فرمودند: دهه کرامت تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه پیامی است برای بازگشت به ارزش‌های متعالی انسانی که در سایه محبت حضرت معصومه سلام الله علیها و امام رضا علیه السلام باید پیوند دلها با قرآن، اطرت و اخلاق اسلامی را محکم‌تر از گذشته برقرار کنیم.
به نقطه نقطه شهر که نگاه می کنیم، عاشقان میهن را می بینیم که با تمام توان در میدان حضور دارند.
به کتاب الله قسم، تا وقتی دست رئیس علی به قبضه تفنگشه، نمیذاره اجنبی به خاک ایران چپ نگاه کنه. برادران، بلند الله و اکبر بگین که یه وقتی نامردای اجنبی خیال نکنن این مملکت مرد نداره. الله و اکبر، الله و اکبر، الله و اکبر.
امروز نقطه نقطه ایران عزیزمان سراپا استقامت است و استواری، و این نشان از همت و غیرت مردمی دارد که تا پای جان عاشقانه پاسدار میهن هستند.
در تاریخ سلطه امپراتوری های سیاسی و اقتصادی مغرب زمین، این اولین بار است که یک ملت با همه وجود خود علیه سلطه جهانی امپریالیسم امریکا قد برافراشته است. ملتی که سالیان درازی از امپریالیسم شلاق خورده است، ملتی که غارت شده است، امروز پس از اون که بندها را از دست و پای خود باز کرده و بدون اتکا به هیچ قدرتی جز قدرت خود استقلال و آزادی خود را به دست آورده است، به کمک مستضعفان دیگر می شتابد. این مبارزه شما مبارزه ای فقط برای ملت ایران نیست، مبارزه ای برای همه مستضعفان جهان. ما در این میدان گستاخانه قدم گذاشته ایم، ما داوطلبانه وارد این معرکه مخاصمه شده ایم. در یک کلمه بگویم که در این حرکت و در این مبارزه پیروزی با ماست. ما این پیروزی را اونچنان می‌بینیم که صبح روز بعد را نیروهای طبیعت، نیروهای تاریخ، سنت‌ها و قوانین لایزال و لایتخلف تاریخ و انسانیت به کمک انسان سرنوشت ساز در شب قدر می‌شتابد، اونها را کمک می کند، بازوان اونها را نیرومند می کند، عزم و جذب را در روح و در دل آنان تشدید می کند. و ما در دعا می خوانیم: یا رب، یا رب، یا رب، قبل علا خدمت که جوارحی. از خدا می خواهیم که نیروی جسمانی و مادی ما را افزون کند و می کند، و از خدا می خواهیم که دل ما را مصمم تر کند و می کند. این تجربه ایست که یک بار کرده ایم و این بار دوم است.
حیات من نزل،
تکرار تاریخ است بنگر ماجرا را. بعد از علی تأیید سید مجتبی را دیدید، الطاف و عنایات خدا را. ایران نخواهد کرد با دشمن مدارا، از خبرگان ممنون ز حسن انتخابی. ما جان نثاران مسیر انقلابی، با نایب مهدی همه بیعت نمایی، با ذکر یا حیدر به میدان ها بیایی. ما راهیان قدس از کرب و بلایی، مثل علی سرباز سید مجتبی. خوردید از آسمان نفس خشم ما، خوبنده بی امان، خوبنده بی امان. ایران که قبضه نیست، خونخانه علی، ایران که قبضه
پیش جان هیهات من نزل الله هیهات من نزل الله علی پشت و پناه کشور ما ایران ما نصر امیر المومنین است تابوس اسرائیلیان این سرزمین است هر موشک ما رعد و برقی سهمگین است دستان پنهان خدا در آستین است پای پسر مثل پدر خودترینیم از نسل شمشیر ید ام الولینیم میدان به دست ماست پایان به دست ماست ابلیس صادقان به این خط و این نشان هر تن تا هم تنیم بنشسته در کمین ما هر یک آرشیم در دست من کمان ما هر یک آرشیم در دست من کمان هیهات من نزل الله هیهات من نزل الله بر قاتلان رهبری آزاد لعنت بر خائنین از صدا افتاد لعنت اگه بود درده بر قلاد لعنت بر پهلوی بر شاه بر شهزاده لعنت تا فتح خیبر ذکر یا حیدر بگیری ما انتقام خون این رهبر بگیر آن این سپاه فی هم یک فرام کنی آن این سپاه فی هم یک فرام کنی خود ریز میرسد سجیل از آسمان مادر سپاه نو زهیان کش و قیود چشم شما به چیست بیمای بیرگان آری امیر ما شیر خدا علی آری امیر ما شیر خدا علی شیری مرد و زن از پیر و از جبار هیهات من نزل الله هیهات من نزل الله ایران جان به ما ایران جان به ما آزاد و پرشکوه پرچمت بلند ای پرچمت بلند بر قله جهان بر بال میرسد دجال میرسد در امتحان فقط پشت ولی به ما در قدس آن نماز با یار دیدنیست روزی که سر دهد روزی که سر دهد سردار ما از آن هیهات من نزل الله هیهات من نزل الله
آب و هوای این روزهای بهار برای خیلی هامون آشناست. یه روز بارونی، یه روز آفتابی و این یعنی هوای لطیف بهار بهترین بهونه برای ورزشه. در واقع منظورم از این همه تعریف از آب و هوای بهار اینه که لطفاً یه وقتی رو هم برای ورزش بذارید. قدم بزنیم، نفس بکشیم، دنبال انگیزه های مثبت برای ادامه راه باشیم، به سلامتیمون اهمیت بدیم و توی یادداشت های روزانمون بنویسیم که از بهار سال 1405 ورزشکار شدیم. ورزش کردن خیلی سخت نیست، اما برداشتن قدم اول معمولاً با اما و اگرهایی همراهه. ما معمولاً همیشه این مشکل رو داریم که نقطه شروعمون کجا باشه. بریم باشگاه ورزشی یا توی بوستانهای شهر ورزش کنیم؟ تنهایی ورزش کنیم یا دنبال ورزش همگانی باشیم؟ اصلاً چه ورزشی رو انتخاب کنیم؟ درسته همه اینها مسئله هاییه که باید حل بشه تا ما ورزشکار بشیم، ولی اونقدر جوابش سخت نیست که زمان رو بخوایم از دست بدیم. حواسمون بیشتر از اینها به ورزش باشه. یه وقتایی ورزش یه